به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و گرامیان، آقایان عزیز و بانوان محترم، شب همه شما به خیر و سلامت. البته دوستانی از خارج کشور ما رو پیگیری میکنن که صبح هست بر اونها، انشالله که صبح و شب همه شما به خیر و سلامت باشه. در نشست دیگری از سلسله گفتگوهای وظایف پدری محضر شما هستیم. سومین نوبتی هست که توفیق گفتگو در این محور رو خدمتتون داریم. خیلی متشکر هستیم از تمام الطاف و محبت ها و خانومی ها و آقایی های شما که به اشکال مختلف نسبت به این بحث مطرح میشه و پیگیری های متعددی در حوزه های مختلف مربوط به این بحث میفرمایید. در این نشستی هم که خدمت شما نشستیم، برگه ای رو آپلود کردیم که شما ملاحظه میفرمایید که بر محور این بحث، بر محور این برگه انشاءالله بحث خودمون رو به پیش خواهیم برد. یه بحث فوق العاده مهم. البته من گاهی هم این بحث رو در لابلای سخنان دیگرم در موضوعات دیگری خدمت عزیزان مطرح کردم. البته در این نوبت به طور مستقیم و با استفاده کاملا مستقیم به سراغ این بحث میریم. یادآوری میکنم ذهن شریف دوستان رو که ما در نشست قبل گفتیم وظایف پدری در باره فرزندان به دو بخش تقسیم میشه. به دیگر سخن از دو پنجره میشه به وظایف پدری نگاه کرد. یکی بخش وظایف مستقیم، اون وظایفی که پدر به طور مستقیم در برابر فرزندانش انجام میده، این یه دسته از وظایف پدری هست. و دوم وظایف پدری که به شکل پرانتزی تلویحی در واقع داره انجام میشه، یعنی ما از یه جای دیگه‌ای به سراغ وظایف پدری میریم. باری در نوبت قبل ما درباره وظایف پرانتزی پدری با هم صحبت کردیم، اون چه که نامشو گذاشتیم وظایف مقدماتی، یعنی باید مقدماتی رو جناب پدر انجام بده که این مقدمات در دل وظایف پدری قرار میگیره و اتفاقا خودش جزء وظایف و تکالیف پدری است. دو بخش کردیم این موضوع رو که بخش نخستش رو نوبت قبل عرض کردیم و بخش دومش رو در این جلسه انشالله به سراغش میریم. یادآوری میکنم عزیزانی رو که احیانا بحث های پیشین رو ندیده اند که گفتیم پدر بودن در درون خانه در یه قسمت در ارتباط اون شخص با فرزندانش تعریف میشه و در ساحت و قسمت دیگه در ارتباطش با خانومش مطرح میشه. یعنی وقتی وظایف پدری رو ما بررسی میکنیم، در یه قسمت وظایف پدری از طریق انجام وظایف همسری و شوهری است، در طریق دیگه وظایف پدری به طور مستقیم و رو در رو با فرزندان. ما فعلا داریم در بخش اول، یعنی وظایف پدری در اون وظایفی که اون پدر به مثابه شوهر داره تکالیف خودش رو انجام میده با هم بحث میکنیم. در نوبت قبل چنان که خاطر شریفتون هست بر محور اون آیه عزیز الرجال و قوامون علی النساء با هم صحبت کردیم که خب گفتنی هایی رو خدمتتون گفتیم به اقتضا و اندازه زمانی که در اختیار داشتیم. در این نشست به سراغ وظایف پدری میریم. در وظایف مقدماتی که برگه‌ای رو هم ملاحظه می‌فرمایید که به خورده، یعنی دومین وظیفه مقدماتی پدر، یه عنوانی رو برای این قسمت گذاشتیم که من واقعا هرچه تأمل کردم که چه تعبیر فارسی عزیزی براش به کار ببرم دیدم هر تعریفی به کار ببرم دارم یه گوشه اون کلمه رو ترجمه میکنم، یعنی یک مثلا مربعی هست که من یه مربعی دارم با 4 عنوان و تایتل، حالا وقتی میخوام ترجمهش کنم یه گوشه او رو گرفتم، یه ضلع او رو گرفتم ترجمه کردم، بعد مخاطبم یه مربع رو میخواد با یه ضلع و گوش متوجه بشه. این انصاف نیست، این انصاف علمی نیست. ببینید این بفرمایید که وظیفه‌ای که در این نوبت می‌خوایم به سراغش بریم، عنوان عربیشو علاقمندم که به عنوان تیتر بنویسیم، بعد شروع می‌کنیم کل جلسه رو به هم زدن این عنوان. من می نویسم این عنوان عربی رو، شما ملاحظه می فرمایید که خیلی عزیزان خودشون این عنوان رو پیشتر هم می دانند و برو کار کردند و تأمل کردند. نام این عنوان رو در روایاتمون فرموده اند استفراح الام، استفراح الام، یک عنوان بسیار مهمی در متون روایی ما، استفراح الام. واقعا هرچه تلاش کردم نتوانستم خودم رو متقاعد کنم که بگویم مثلا فلان موضوع مادری یا فلان وظیفه مادری یا فلان بخش از تکلیف ارتباط شوهر با همسر، اینو اصلا عرض نکردیم. شروع میکنیم خورد خورد به باز کردن این موضوع. ببینید عزیزان، کلمه استفراح که یک کلمه اساسی در ارتباط میان همسر با همسره، ما اینجا اینو در دفترچه حقوق فرزندان داریم با هم صحبت میکنیم. یه خورده میخوام لغتشو باز کنم، لغتشو شما هم بهش توجه و تأمل بفرمایید. وقتی به لغتش تأمل کنیم خیلی گیرمون میاد عائدات فراوانی، فراورده های فراوانی. ما در عربی یه فا و را و ها داریم، فرحه، فعله، فرحه، فرحه یفرحو. فرحه یفرحو در ادبیات عربی یک کلمه بسیار بسیار مهمه. وقتی که لغت شناسان اومدن این لغت رو معنا کنند، معانی مختلفی براش گفتن ها که ما الان معانیشو میگیم و به کمک شما معانیشو پیش میاریم، اما همه گفتند معانی متعدد فرح یفرحو همش زیر یه چتر قرار میگیره به نام گرامی داشت. ها، گرامی داشت، تکریم. بعد گرامی داشت و تکریم خودش هی انشعابات و شعاهای مختلفی داره، مثل یه خورشید، یه خورشیدی که از دل او و از وجود او شعاهای مختلفی به دست میاد. شما میفرمید اشعه خورشید، گرمای خورشید، پرتوهای خورشید. دقت فرمودید، خورشید معنایی فرح یفرحو میشه تکریم، میشه گرامی داشت. دقت فرمودید. اما عرض کردم باز که میکنیم لغت فرح یفرحو رو، بعد میپرسیم این تکریمه یعنی چی. مثال بزنم ببینید، شما یه استاد دانشگاهی فرض بفرمایید 30 در دانشگاه شما خدمت کرده، تدریس کرده، تربیت کرده، حالا در پایان 30 عمر استادی او شما یه جلسه ای میگیرید، مینویسید که تکریم استاد فلانی، درسته؟ حالا این استاد ممکنه با خودش بگه که ای بابا، مثلا شما تو این 30 تکریمی نکردید منو، مثلا دانشجویی بودی که درس نخوندی، دانشجویی بودی که به استاد توجه نداشتم، من دانشجویی بودم که از علم استادم استفاده نکردم، حالا ته 30 تو یه جلسه تکریم گرفتی. اشکال نداره، تکریمه، اما این نیست اون معنای تکریم، این نیست اون حقیقت بزرگ داشت. دقت فرمودید. برای همینه که عرض میکنم درسته در معادل معنای تکریم گفتیم که استفراح گفتیم که تکریم کردن، اما تکریم به چه معنا؟ چند تا شعاع برای تکریم بگیم. در لغت این معانی در ذیل و دل احترام گذاشتن و بزرگ داشتن و تکریم کردن آمده. یک، احساس ارزشمندی کردن، یعنی زمانی من کسی رو استفراح میکنم و کلمه فرح یفرحو برای او به کار میره که او احساس ارزشمندی بکنه، احساس بودن بکنه، احساس وجود بکنه، احساس اثر بکنه. این تو دل تکریم نهفته است. یعنی من وقتی یکی رو تکریم میکنم به معنای فرح یفرح و استفراح، یعنی او باید از این کار من احساس یک بزرگی، یک ارزشمندی بکنه، و الا ممکنه تکریم اون 30 ساله یک کاغذ باشه، مثلا بنویسم رو تخته با گچ مقام معلم را چه میدونم گرامی میدار، معلم روزت مبارک. با اینکه بابا خب در کل سال ما بیچاره کردیم اون معلم رو، حالا یک چه میدونم روز معلم نوشتیم روزت مبارک، این تکریم استفراح نیست. دقت فرمایید، یک معناست. معنای دیگر استفراح به معنای تکریم اینه که اون استفراح، اون تکریم در طرف مقابل یک حس قوت، یک انرژی به وجود بیاره. یعنی وقتی استفراح تحقق پیدا میکنه، اولا دوستان استفراح صفت فعله به تعبیری، یعنی اون تکریم صفت فعله، یعنی یه کارایی باید انجام بشه که بگیم آها استفراح انجام شد، آها فرح یفرح شد. دقت فرمودید، یعنی فقط یه موضوع درونی یه نیت نیست. بله ما راستش نیت داشتیم که شما یه معلم رو گرامی بداریم، من شاگرد راستش کل امسال و قصدم این بود که نسبت به مقام معلم تکریم کنم، درسم رو بخونم، حرمت رو. یعنی قصد به درد نمیخوره، یعنی قصده قصده، نیته نیته، استفراح دیگه نیست. استفراح من باید رو میز بذارم. دقت فرمودید، استفراح باید قابل رصد باشه. به دیگر سخن استفراح عزیزان باید تو آزمایشگاه قابل تحلیل و بررسی و وزن باشه، بگیم آها وزن این استفراح اینه، وزن این تکریمه اینه. دقت میفرمایید، این هم یه نکته. نکته دیگر پس شد، یکیش این که اون داریم تکریم رو میگیم، خورشید تکریم تو این بحث ما باید یه شعاعی داشته باشه. یکی از شعاعهای او عبارت بود از این که او احساس ارزشمندی کنه. شعاع دیگر او اینه که او احساس قوت کنه، یک انرژی و توانی در وجود او با این تکریمی که تو انجام میدی به دست بیاره. سه جال، این لغت این معنا رو خیلی معنای دقیقی من میدونم، دوستش دارم، خیلی به نظرم دقیق و لذیذه. سومین معنایی که در دل استفراح هست گفتن نشاط، نشاط همون نشاط پارسی عزیز ما، یعنی اینکه اون موجودی که مورد استفراح قرار گرفته باید نشیط بشه، نشاط پیدا کنه، همون نشاط پارسی خودمون. دقت فرمودید، پس من 4 تا معنا کردم. یکی استفراح عبارت بود از تکریم و بزرگ داشت. این تکریم و بزرگ داشت 3 تا پاره داشت: ارزشمند بودن، حس ارزشمندی یافتن. 3 قوت دار بودن، یعنی او قوی بشود. 4 او نشاط پیدا بکنه. این 4 تا شد معانی که حالا عزیزانمونم لطف میکنن که هم میشنوند هم مینویسند برای اینکه دوستانشون و همراهانشون احساس دیدن بکنند و در ذهن عزیزشون ثبت بشه. بله چنان که مرقوم فرمودند، هم احساس ارزشمندی کردن، احساس قوت پیدا کردن، احساس قوت و نشاط پیدا کردن، اینا نکات بسیار بسیار ارزشمند و دقیقی هست که در دل این موضوع نهفته میشه. حالا عزیزان ببینید، یادتون باشه بعد اگه من فراموش کردم در ادامه بحث، وقتی معنای نشاط رو گفتم یاداوری میکنم، اگه خودم نگفتم که از نشاط یه استفاده عربی معاصر بکنیم، که الان کلمه نشاط و نشاطات در عربی معاصر یه معنای خیلی مهمی داره که ازش میخوام بهره برداری کنم. حالا بیای سراغ این دوتا متن عزیز حدیثی که در محضرش هستیم با هم بخونیم، بعد باز کنیم که وظیفه پدری چه وظیفه ایست. لغت رو گفتم اجمالا دیگه. پس در ب مرقوم میفرمایید استفراح العم معادل معناییش هم می نویسید، یعنی گرامی داشتن مادر، قوت بخشیدن به مادر، مادر احساس ارزشمندی بکند، مادر دارای نشاط شود. اینا میشه معانی استفراح الام. ام هم که یعنی مامان دیگه، معناش واضحه. دو تا متن اینجا در محضرش هستیم. اولی رو توجه بفرمایید با هم بخونیم. حالا اگر رو در رو بودیم از محضر عزیزتون میخواستم که شما ترجمه کنید و بگید، با هم بدبستان کنیم، دیالوگ کنیم. حالا این فضاهای مجازی اینگونه بیش از این قابلیت این تبادل رو نداره. یک خبری در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی عزیز وجود داره، در کتاب مستطاب کافی، در موضوع تربیت فرزندان، در یه تایتل و چپتری عزیزان به نام حق الاولاد، یعنی اون عنوان و تایتلی که کلینی عزیز برای سردری فصلش بابش زده، حق الاولاد یعنی حق فرزندان به عهده باباهاشون، یعنی وظایف پدری. یعنی کلینی عزیز در اون دوره قرن چهارم وظایف پدری داره می نویسه با مدد کلمات اهل بیت علیهم السلام. یه روایت فوق العاده مهم و اساسی رو از وجود مقدس امام صادق علیه السلام کلینی نقل میکنه. روایتی خورده بلنده، من اون قسمتی رو برگزیدم که به بحثمون پیوند بیشتری داره. توجه بفرمایید، امام صادق عزیزمون نقل میفرماید که پیامبر نازنینمون صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمودند. موضوع سخن آقا رسول خدا چیه؟ حق بچه ها. موضوع سخن آقا رسول خدا چیه؟ حق بچه ها به گردن باباها. اگه بخوایم با عنوان خودمون بگیم، یعنی وظایف پدری در کلام نبوی. یک کسی عنوان بزنه وظایف پدری در کلام نبوی، یکیش همینی که داریم میخونیم. یه ادعایی بکنم، باور بفرمایید، یعنی بنده ای که مشغول همین جور کارها هستم و قدری کوچولو لنگ لنگان قدمی برمیدارم، نداریم نمونه این سخن رو، شهد الله و بالله، در هیچ مرام و مکتب و ادعا و مدرسه‌ای که در باب حقوق فرزندان صحبت بکنه و یه زاویه دید اینگونه ارائه بکنه. اصلا این سخن ملکوتیه، جنس این سخن سخن ملکی نیست والله قسم. یعنی گوینده این سخن یه موجودی است که به ملکوت پیوند داره، گوینده این سخن، فرموده این سخن از آن یک کسی است که بر او وحی میباره. اصلا این جنس این سخن وحیه. دقیقاً سخن یه روانشناس، یه عالم، یه فقیه، نمیدونم، سخن یک اینا نیست، سخن یک کسی است که بر او وحی میباره. دقت بفرمایید، آقا رسول خدا در موضوع این، در این موضوع که وظیفه پدر چیه و حق بچه ها به گردن بابا چیه، ببین چی میفرماید. حق الولد علی والده، حق بچه به گردن باباش، نه به گردن مامان باباش. اون یه بحث دیگه است که به گردن مامانا چه حقی داره، به گردن مامان باباها چه حق. نه، الان حق بچه به گردن باباشه. حق الولد علی والدهی، حق بچه ها به گردن باباهاشون. خب اذا کان ذکرن، اگه اون بچه پسر باشه، اینجا یه لحظه بمانید، بر اساس این بیان آقا رسول خدا حقوق بچه ها به سه بخش تقسیم میشه. یکی حقوق مشترک انسانی اونها، یعنی چه دختر باشه چه پسر باشه، بچه شما بر شما پدر یه حقوق مشترک داره. دو، یه حقوق جداگانی اگه پسر باشه بر عهده پدر هست، یه حقوق جداگانی اگه دختر باشه بر عهده پدر هست. یعنی پس یک دست حق ما که بحثشو تو همین جلسات اگه عمر داشتیم میکنیم، یه دست وظایف مشترک بچه، چه پسر چه دختر، بر گردن باباهاشون. دو، وظایفی که پسرها دارن، وظایفی دخترها دارن. حالا اینجا ته حدیث مشخص میشه، این وظیفه پدر در قبال بچه هاش نسبت به پسراست، دختراشونه یا مشترکه. ته حدیث مشخص میشه. ف فرمود حق الولد علی والدهی، حق بچه به گردن باباش، اذا کان ذکرن، اگر بچهش پسر بود، اینه ان یستفرح امه. استفراح الام عنوان بحث ما بود دیگه. حق بچه به گردن باباش اینه که مامانش رو استفراح کنه، مادرش رو استفراح کنه. استفراح کشورو توضیح دادیم، یعنی مکرمش بداره، محترمش بداره، بزرگش بداره. بزرگ داشتن یکی از معانیش چی بود؟ قوت بخشیدن، احساس ارزشمندی اون مادر. سه، بلکه از اون معنا چهار، نشاط یافتن اون مادر. حق بچه به گردن باباش اگه اون بچه پسر بود اینه که مادرش رو استفراح کنه. اینجا یه شوخی بکنم، یه مترجمی دیدم یه اشتباهی کرده بود توی یه جایی که این ترجمه حدیث کرده بود، چون در کلام آقا رسول خدا نوشته که فرموده که مامانش رو استفراح کنه. این مترجم فکر کرده بود مامانشو، این شوی مامانشو یعنی مامان خودش، یعنی مامان آقاهه، یعنی بره مامان خودشو استف، نه نه، این مامانشو یعنی مامان بچهشو، یعنی خانومشو. این هی مامانش برمیگرده به ولد، نه برمیگرده به بابا. یعنی بره مادرش، یعنی مادر بچهش که خانومش هست، رو استفراح بکنه. این شد پس چی؟ اگه بچه پسر بود. یهو آقا رسول خدا همین سخنو عیناً تکرار میکنن با این فضا، و اذا کانت انسا، و اگر بچه دختر بود، اگر بچه دختر بود، حق بچه به گردن باباش چیه؟ ان یستفرح امها، مامانش را استفراح بکنه. مامان اون دختر خانوم که دختر این آقا هست. ببینید این سخن چقدر مهمه، چقدر این سخن مهمه عزیزان. ببینید اگر در یک بیانی تکراری شد توسط معصوم، مثلا فرض بفرمایید روایتی داشته باشیم، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمتن، خب یعنی طلب علم، اون علم حقیقی و واقعی، فریضه است، لازمه بر هر مسلم، مرد مسلمون و مسلمه، بانوی مسلمون. خب اگر آقا رسول خدا مسلمه رو نمی فرمود، یعنی می فرمود طلب علم بر هر مسلمانی واجبه، باز ما میتونستیم بگیم اینجا مسلمان مثلا اسم جنس، مثلا هم خانم و هم آقایون. اما وقتی که جدا میکنن، اما یک امر و یک خبر و یک موضوع رو بر اساس این دو جدایی تکرار میکنن، تأکیده. وقتی میفرماین طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمتن، یعنی خانوم باشی آقا باشی فرق نداره، هر کی میخوای باش، مسلمان که هستی طلب علم، اون علم واقعی بر تو لازم و فریضه است. وقتی میفرماید حق الولد علی الوالد اذا کان ذکرن ان یستفرح امه و اذا کانت انثا ان یستفرح امها، چه پسر بود بچت، چه دختر بود بچت، باید مامانشو استفراح کنی. این چقدر این حدیث مهم میشه، چقدر نکته خانی از دل این حدیث میشه داشت. دقت فرمودید؟ ببین من چند تا نکته بگم، حالا شما مرقومه هایی رو اینجا میفرمایید که من هم به خاطری که با دوربین صحبت میکنم کمتر توفیق میکنم پیدا میکنم ببینم این فراورده هایی که شماها اینجا درج و نش میفرمایید، معذرت میخوام. هم اون نکاتی که در دل معنای استفراح فرمودید خیلی نکته دقیق و قشنگی بود. بله اینجا چقدر مطلب مهمی رو فرمودید، فرمودید که البته بابا استفراغ نبا، استفراح بابا، استفراح، اون استفراغ در ادبیات عربی طلب فراغت، یعنی من وقتی استفراغ میکنم یه چیزی رو دلم میخواد که فراغت پیدا کنم. آقا من استفراغ دانشگاه میکنم، یعنی میگم من دیگه اصلا درس بی درس کلا میندازم آسمون، طلب فراغت میکنم. این جناب استفراغی هم که ما در فارسی میفرماییم بازم همونه دیگه، یعنی طرف استفراغ که میفرماید یعنی میخواهد بین خودش و اون غذای مانده شده یک جدایی بیفکند. دقت فرمودید این نه استفراغ هم باز با این ه نیستا، یعنی استفراغ با ه جیمی ننویسیدش، با ه دو چشم استفراغ تو عربی توی این متن حدیث هست، استفراغ استفراغ یعنی این ریختی. ببینید استفراغ، آها بله همونجوری که نوشت، نه از اون فرح نیست، از یه فرح دیگه است، یه فرح مادم خوشحالی، نه این نیست، این که ساده است مامانش رو خوشحال کنه، این که ساده است که چیز خاصی هم نیست، میشه به راحتی مامانش رو خوشحال کنه، یه کادو بخره خوشحال کنه، این که به درد نمیخوره، نمیگم به درد نمیخوره، نه این حق پدر، این حق فرزندی نیست، این جزء وظایف پدری نیست، اینو که حالا هر کسی هم میتونه انجام بده. دقت میکنید؟ نه فرحی با هی دو چشمه. این لغتی که گفتم، این لغت اینقدر مهمه، اینقدر این لغت اساسیه که به عنوان عرض کنم خدمت شما که مهمترین وظیفه پدر در برابر فرزنداشون به عنوان وظیفه مقدماتی داره مطرح میشه. پس یه بار دیگه با هم دیگه تاتی تاتی بریم جلو، اینجوری شد. ببینید فرح یفرح استفراح، اینه شد. و بحث تو حدیث هم اینه، حدیث هم فرمود ان یستفرح امه، مامانش رو استفراح کنه، مامان بچهش یعنی خانومش رو استفراح کنه. اینو من گفتم این لغت از وحی اومده، یعنی عقل هیچ دانشمندی کسی نمیرسید به این معنا، میدونید که بفرمایید که استفراح باهی دو چشم جز وظایف پدری، این دوزش یه دوز وحیانیه. حالا بریم سراغ بحث. خب بریم سراغ بحث. حالا ما میخوایم بریم سراغ این که یه پدر میخواد وظیفه پدریشو در قبال بچه‌هاش انجام بده، درست در قبال بچه‌هاش انجام بده. دین میفرماید وقتی میخوای وظیفه پدری تو در قبال بچه‌هات انجام بدی، باید دوربین تو بچرخونی، فوکس کنی رو خانومت، دوربین رفتارت رو خانومت که فوکس شد، تو باید از طریق خانومت وظایف پدری تو انجام بدی. وقتی رو خانومت فوکس شد چه میکنی؟ باید خانوم رو استفراح کنی. بعد هی ما پله پله از حجت خدا رسول خدا میپرسیم آقا جان چشم، دوربین پدر، دوربین وظایف پدری برای انجام وظایف پدری روی خانومش فوکس شد، خب چشم، این دوربین اسمش چیه؟ دوربین استفراح، دوربین رفتاری استفراح، باید خانومتو استفراح کنی. بعد میپرسیم یا رسول الله استفراح یعنی چی؟ میفرماید استفراح در لغت به معنای بزرگ داشتن و تکریم کردن و قوت بخشیدن و حس ارزشمندی منتقل کردن و آخریش هم نشاط دار کردنه. بعد حالا میپرسیم از آقا رسول خدا آقا جون چجوری باید استفراح الام انجام بشه؟ دیگه جواب اینه، او برمیگرده به آگاهی و فهم و مهارت و دانش و عرف و امور مختلفی که تو وظایف پدری میخوایم در بحث صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت همه شما بزرگواران و گرامیان. وظایف پدری در باب استفراح ام در 1، 2، 3، و 4 نوشتیم اینجا. بسم الله شروع میکنیم به گفتگو کردن. اولین موضوع اینه، ببینید دارم 1 عرض میکنم، اولین موضوع اینه رفتار پدر در ارتباط با خانومش، در واقع رفتار شوهر در ارتباط با خانومش اینه که تو در نوع مواجهه و ارتباط با همسرت یه جوری آقای نازنین باید مرتبط باشی با او که این خانم حس کوچکی، حس حقارت، حس زمین خوردگی تو خونت نداشته باشه. دقت میکنید؟ ببین عزیزان، مثال بزنم براتون. توی بعضی از متاسفانه مثالای اورانوس اینا هست که یه آقا، با کمال معذرت از آقایان جمع عزیزمون، از بانوان جمع گران ارجمون، یه نوعی با خانم خانهش ارتباط برقرار میکنه، گویی او کالای خانه است، گویی او ذلیل خانه است. میشنویم گاهی اوقات توی اخباری که در اورانوس هست در ارتباطات همسرانه، یعنی این زن، با کمال معذرت، خاک بر دهانم، مثالم زشته، انسان نیست توی اون خونه. اصلا انسانیت اونجا در ارتباط شوهر با خانمش معنا نمیشه. اون چه که آداب ارتباط انسانی هست نیست. یعنی ببینید، این آقا هیچ کاری به استفراح خانمش نداره اصلا. استفراح یعنی چی بابا؟ استفراح یعنی چی؟ وقتی در ارتباط با خانمش اون آقا اون خانم رو انسان نمیدونه، یا دست کم ارتباطاتش ارتباطاتی نیست که نام انسانیت بر او بشه بذاریم، این خانم خورد میشه، تحقیر میشه، احساس ذلت تو این خونه میکنه. اگر احساس ذلت کرد، دوستان ببینید، اگر یه مهندسی اومد روی یک فرد، بفرمایید شکافی که ایجاد شده، گفتن آقا جان ما برای این که بپریم یه پل میخوام، میگه انا مهندسون، بسم الله بساز پلو. عزیز مهندس، تو وقتی میخوای این پلو بسازی، فرد بفرمایید این پل چه میدونم، فرد بفرمایید که 40 متر، 50 متر، 100 متر، هر چقدر، این پلی که قرار قطار وظایف پدری از روش رد شه، قرار قطار وظایف مادری از روش رد شه، این پلیش استحکامی نداره، پل نیست، نمیشه عبور کرد. میدونید وقتی تو یه پل ذلیل میسازی، یه پلی که هیچ پایش استحکامی نداره، اصلا کاملا داره تکون میخوره، هیچ ثباتی نداره، وجود این مادر رو بررسی میکنی، تمام وجودش صداست، تمام این پیچ و مهرهای شخصیتی او همه ولوست. میدونی؟ چون یه شوهری نداره که او رو تکریم کنه. ببینید دوستان، معذرت میخوام، من مثالایی میخوام بزنم، خودم احساس بدی پیدا میکنم، خدا شاهده این مثالا رو میزنم، یعنی احساس حقارت میکنم از اصل گفتن این مثال. وقتی شما ببینید یه آقایی سر غذا، ها، یه چیزی به نام غذا، یه غذای شور است، یه غذای این است، یه غذای دیر است، یه غذای زود است، یه غذای ایردیختی است، یه موضوعی به نام غذا با همسرش برخوردهایی میکنه که این برخوردها دقیقا حقارته. میدونید؟ یعنی چه میدونم؟ یعنی میدونید، چون همسرش آشپز میدانه در درون خانه، آشپز دانستن خانومش، خب معلومه که گیری میده، چرا اینجاش اینگونه است و چرا آنجاش اینگونه، چون اولا تو موظفی به آشپزی، اصلا تو آشپزی، آشپز باشی درباری جناب آشپز، و با اون گلاویز شدنهای شخصیتی این خانوم له شده. میدونید له شده. یعنی بعد شد شما رو به خدا فرض رو بر این حالا من الان فرض رو بر این گذاشتم که اصلا فرزندی نیست، ها، یا فرزندان ما هنوز چش و گوششون خیلی هم واز نشده، اما شما فرض رو بذار بر این که سر یه سفره بچه هم نشسته، پدر داره با مادر سر این که چرا اینجا اینگونه است، قضا چرا آنجا اینگونه، یا امور چیپی شبیه به این که شما اگر بخواید به جای من مثال بزنید، منو بمباردمان مثال میفرمایید دیگه، نیست؟ از انواع امثله که در اورانوس های ما وجود داره و متاسفانه لایه اوزون که مدت هاست مشکل پیدا کرده، نشتی هم کرده، یعنی از اورانوس به زمین متاسفانه نشتی کرده. زمین ما که این خبرها نبود، پیور بودیم، تهور بودیم، گل و بلبل بودیم، آسه آسه از اورانوسیا وا گرفتیم مع الاسف شدید. عرض کنم خدمت شما که این مثالی بود دیگه، یه مثال بسیار ساده. پس اولین محوری که باید روش تمرکز کنید در یکمون اینه که نوع رفتار این آقا با خانومش در تمام سطوح، در تمام سطوح یه رفتاری باشه که اصل و بر این باید بذاره مخاطب عزیز شما که نامش همسر عزیز شماست محترم است، مکرم است. آقایان دقت کنید، یه نکته مهم بگم، این نکته من به همین تأکید است که تأکید میکنم، همسر شما در طول مسیر زندگی که مادر فرزندان شماست در تمام شرایط مکرم است، در تمام شرایط مکرم است. ببینید چی میخوام بگم، حتی مادامی که بین شما و ایشان شکرابی میشود، تلخکی پیش میآید، چه میدونم قهری میفرمایید، باز تو دل اون حادثه همسر شما مکرمه، همسر شما محترمه، باز استفراح همسر شما بر شما واجبه. یعنی چی؟ یعنی مثال میگم، اگرم تازه فرض رو بر این بذارید که یک شکرابکی بین آقا و خانم پیش اومده، آقای محترم گناه است، از گناهان بسیار سخت است که شما بری همسرتو جلوی مامان تخریب کنی، جلوی مادر و جلوی هر کسی تخریب کنی. یه نکته مهم بگم، اگرم یه روزی گذرتون به مشاور جماعت افتاد، حق ندارید خانم رو تخریب کنید. میتونید اگر اون مشاور رو امین و به درد بخور پیدا کردید، درباره مشکلات با او صحبت کنید، به اندازه هم صحبت کنید که او بتونه راهکاری به شما بده، اما حق ندارید تخریب کنید، حق ندارید تحقیر کنید، حتی تو مشاوره. دقیقا، چون وظیفه مرد در برابر همسرش تکریم اوست، مکرم دانستن اوست. و عزیزان همین وظیفه، خب همین وظیفه، وظیفه رابطه همسرانه است که شاید یه زمانی آفتابگردانی ما را گردانید و آمدیم وظایف همسری هم گفتیم دیگه، حالا از مامانا که شروع کردیم و به پدرای عزیز، شاید به همسران هم رسیدیم دیگه. دلم میخواد یه پک کامل رو بگیم، انشالله برسیم وظایف پدر بزرگی مادر بزرگی رو هم بگیم انشالله به لطف خدای متعال. خیلی مهم این موضوع، وظایف مادر شوهری، مادر خانومی، پدر شوهری، پدر خانومی رو بگیم. اینا هر کدوم وظایف خاص خودش رو داره دیگه. دقت فرمودید، هم تکریم خانوم وظیفه، یعنی ببین دوستان، وقتی من میگم میشنوم فلان آقا خیلی مرد مذهبیه، خیلی متدین این آقا، خیلی مذهبی، 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 وقتی از در میاد بیرون اصلا به پینه پیشانیش نباید توجه کرد، اصلا به اینکه جانماز زیر بغلش هست یا نه، نماز اول اینا که نیست تو قصه پدری مادری، اون یه فضاهای خودشه، خود خدا هم بهت خیر بده. اما اهل تکریم خانومش هست، توی این خونه مادر انسان مکرم هم هست، این بابا تو ادبیاتش، تو حرف. ببین دوستان، من اینجا چون وقتمون تنگه واقعا نمیخوام مهارات رو هم بررسی کنم، چون اصلا میریم وارد یه دنیایی میشیم که اصلا وقتمون اقتضا نمیکنه. مهارت سخن گفتن با خانم توی ادبیات جناب مرد، جناب آقا و همسر، تکریم همسرش هست، تو نحوه صدا کردن، تو لحنش. میدونید من قهر رو میگفتم، حتی مادامی که قهر میکنه، مگه حق داره خانمش رو از اون چکاد و بلندای تکریم بیاره پایین؟ او انسانیست، امانت خداست نزد شما، مادر بچه های شماست و شما کماکان موظفید در دایره قهر او را تکریم بفرمایید، او را احترام. بله قهریم، اما او مکرم است. قهر بودن که مکرم بودن و عزیز بودن و خانم بودن و او رو که در نگاه اون شوهر کات نمی کنه که. این یه نکته. خب بله، والله کلام کلام وحیا نیست، والله همینطوره. خب حالا نه دیگه، یه دفعه هم شما اینجا گیوتین نذارید که معل اسف شدید اهلش نیست. چرا بابا، اهلش هست، و اصلا اینا که اومدن اینجا وظایف پدری همه اهالی این اهلن دیگه، یعنی ما اهالی این جمع این، و الا اینجوری بفرمایید خود تعدیلش کنیم، معل اسف اهالیش اندک است، یا معل اسف اهالیش فراوان نیست. آره اینجوری، اینجوری بهتره انشالله، انشالله. بله بله، نکته دوم عرض کردم. حالا ببینید، من واقعا این رو از شما استمداد میکنم، یعنی دلم میخواد اینجوری، دلم میخواد که جلسه که تمام میشه، عزیزانی که به قول دوستمون اهلش هستن، یعنی اهل بودن اینه که حالا من بشینم تأمل کنم، من پدر، من شوهر از یک جهت، من مادر، من خانم از یک جهت، ببینم این تکریم شدن تو خونه چجوریه. یعنی تو کانتکست خونه شما، شما یه خانم که مادرید، شما یه آقا که پدرید، ببین من چجوری در تکریم همسرم میتونم بکوشم، تو زبان، تو تعامل و ارتباطات، تو بزرگ داشتن مامان پیش بچه ها، تو اقماز و چشم پوشی از خطاهای مامان که معصوم نیست، معصومین رو که میشمریم مامان جزوش نیست، خانومتون جزوش نیست، کما اینکه شما و ما جزوش نیستیم، ما غیر معصومانی هستیم که در دل ارتباطات انسانی با هم میخواییم مرتبط بشیم. با اقماز و چشم پوشی از خطاهای خانومتون، در نحوه گفتگو کردن از خانومتون در برابر بچه ها، آقایان به این نکته مهم بگم، یعنی باید شما بمباردمان کنید همسرتون رو، بمباردمان تشکر و سپاس، دقت فرمودید، تشکر و سپاس در برابر چشم بچه ها مر مادرشون را، یعنی ببینن که بابا دریا دریا تشکر. حالا وقتی میگم تشکر و سپاس، والله منظورم پنی و دلار و ریال و این حرفا نیستا، اونی که به درد میخوره تشکر کردن حقیقی قلبی است. یعنی ببینن این بچه ها که پدر چقدر شاکر وجود همسرشه، چقدر اینو به زبون میاره. بعد حالا عزیزان از یک بپریم بلا فاصله دو، وقتی که همسری که مادرم هست توسط بابا پدر اینجور تکریم میشه که دین بهش فرمود استفرا، ببین تمام وجود این مادری که احساس ارزشمندی پیدا کرد، احساس بودن پیدا کرد، دقت، آدم بودن رو داره لمس میکنه این خانم، یک انسان است، انسان مکرمی که لقد کرمنا بنی آدم، هم خدای متعال او رو مکرم خلق کرده، هم شوهر با شعور عقیلی داره که اینقدر همسرش رو میفهمه، شاکر وجود اوست. این خانمی که احساس ارزشمندی میکنه، بلا فاصله وجود او پر قوت میشه. یعنی یک خانمی شما خواهی داشت، بلکه بهتر بگم یه مادری در درون خانه متولد خواهد شد، اورانیوم غنی شده، دقت میکنی، شهد الله و بالله، یعنی این خانم دیگه از دیوار راست بالا میره، این خانم از تمام کوه ها و تپه های مشکلات بالا می، چون این خانم اورانیوم غنی شده است، این خانم پر انرژی است، قوت و قوی است، قوت دار و قوی است. از طریق کی؟ از طریق شوهر. یعنی من میخوام بگم خدا به وجود این مرد، به بیان این مرد، به کلام این مرد چه بفرمایید که قوتی بخشیده که یه خانم رو چقدر، خانمی که شوهر خانمشه، مامان بچه، چقدر تقویت وجود و روحانیت میکنه. بعد از تمام پیچ و خمهای تربیت فرزندان این خانم بیرون میاد، به در میاد، موفق به در میاد. حالا زبانم لال، زبانم لال، اگه توی یک خانواده ای، توی یک آلاچیقی در اورانوس اینا نباشه، حالا یا نباشه اصلا یا بدترین حالت عکس او باشه، یه خانم حقیر، یه خانم ذلیل، یه خانمی که دائم توهین شنیده، دائم تحقیر شنیده، دائم کنایه و متلک و تعریض شنیده، دائم مقایسه با دیگران شنیده، چی نصیبش؟ یه خانم علیل، یه خانم نحیف، یه مادر ناتوان، یه مادر رنجور. اون این بیچاره همین که نفس میکشه هنر میکنه، او داره خودشو سلانه سلانه میکشه، کشیده باشه چهار تا بچه رو با خودش داره میکشه، مادری نمیتونه بکنه. من اینجوری عقلم میرسه از متون دینی، اگر شما توقع کنید که این مادر مادری کنه، میدونید این مادر مادری کنه، یه جور اعجازه. یعنی یه آدمی که جون نداره چجور داره میکشونه خودش و خانواده رو. خیلی تو این عالم دوستان به دنبال اعجاز نباشید، کارمونو بکنیم. قرار نیست همه چی با من تو کارخونم آدم نحیف مدیریت ندانی باشم و هیچی سر جاش نباشه، با نظر و نیاز بخوام کارخونه رو بچرخونم. من مدیر مدرسه هیچ مدیریت ندانم با توسل و نظر، نه اینجوری نیست قصه. کار انسانیمو باید بکنم، توکل و توسلم بر سرم، انجام میدم، مکررم انجام میدم. یعنی توی زندگی اگر جناب پدر پدری نکنه، استفراح خانومش رو نکنه، خانوم او استفراح نچشیده باشه، بعد این پدر توقع داشته باشه با این نظر و با اون نیاز و با این کار و با اون کار خانومش مادری کنه، اینا بیشتر شوخی به نظر میاد تو این عالم. دقت میکنید؟ حالا باز تو اورانوس بیچارگی ما اینه که یه سری آلونک های جدیدن پیدا شده، آدمای پدرای مذهبی به همه چی کار دارن جز استفراح عمر. بعد سر پاییز که جوجه را خواستن بشمارن به نام بچه هاشون، این بچه ها متاسفانه چندان اونی نشدن که باید بشن، باز تازه دوربین رو میارن رو خانمشون زوم میکنن که تو پس مادریت چی شد و چرا همه چی رو به خاطر ناتوانی تو داریم و تو اگه کاراتو خب عزیز من، این طفلی اصلا جون نداشت که بخواد مادری کنه. یه آدمی که در طول زندگی گشنگی کشیده چجوری میخوای بچه هاتو برسونه به اونجایی که باید این خانم گشنگی کشیده، اصلا این چیزی دریافت نکرده، نحیف نحیفه. تا اینجام آورده درود خدا بر او باد، درود خدا بر او باد، آفرین بر شرف و شرافت او. دقت میکنید؟ پس دوستان اینها عرض کنم چی فرمودید؟ حالا من ببینم یه خورده مرقومه های شما علما فضلا فقها دقایقی که نوشتید رو ببینم استفاده کنم اگر چیزی هست که در این بحث. یا امیرالمؤمنین چی فرمودید؟ بله چی؟ تحریم میشیم؟ چرا تحریم میشیم؟ آره از اونی هم که داریم تحریم میشیم. بله عرض کنم خدمتتون که ظرفیتم، آره ظرفیتم مهمه دیگه. بله ظرفیتم مهمه. حالا ما به اندازه ظرف اون مظروف بدیم، خیلی حالا سرریزم نشد. دقت میکنید؟ عرض کنم خدمتتون که باری بله واقعا همینه. اینی که جناب سید محسن صلوات الله علیه میفرماید واقعا هم من تمنا میکنم، یعنی این بحثی که مطرح میشه واقعا، اولا چون بنده حقیر که در اوج حقارتم، هنرم اینه که خدا محبت فرمود کلام آقا رسول خدا رو داریم عرض میکنیم محضر شما، یعنی داریم با هم وحی مینوشیم. میدونید وحی مینوشیم؟ بعد هر کدوممون بریم سراغ خونه خودمون، خونه خودم یعنی خودم، که من این کلام آقا رسول خدا رو اگه انجام میدم الحمدلله تداوم ببخشم، اگه صفر صفرم یه کوچولو تکون بخورم، اگه یه جاهای لنگ لنگون اومدم تا یه جاهای قوتش ببخشم، واقعا نمال مچگیریه به تعبیر دوستمون، نمال تعریزه به تعبیر عزیز دوستمون و نمال کارهای دیگه. یعنی عزیزان شما تو چه جامعه و تو چه به تعبیری برهوتی تو این عالم داریم زندگی میکنیم، اگر از دستمون برمیاد یه تک قطره کار تربیتی تو خونه هامون بچک کنیم. اینکه قمقمه دست کی بود و آها چرا قمقمه تو اینجوری کردی و چرا اون روز قمقمه، از اینجور بازی ها که شیطون سراغ ما میاره، باز ما به سراغ همه چی عزیزان میریم جز چکاندن اون قطره آب تربیتی که باید در این برهوت زندگی ما به نام عصر نکبت غیبت امام عصر علیه السلام چکیده بشه. یعنی اگه قرار بچه‌ای تربیت بکنم که مورد پسند ولی عصر علیه السلام باشه، بالا برم پایین بیام، باید مامان این خانوم، مامان این بچه استفراح شده باشه. نشه نمیشه عزیزان، نمیشه. من بعضی اوقات میشنوم آقای عزیز و نازنین، آقا دنبال اینه که ناصر امام زمان باشه، خادم امام زمان باشه، نمیدونم بچه‌شو خوب تربیت بکنه، اما اصلا یه جای دیگه است این آقا، دائم وقتش تو چیز دیگه است. این آقا تو برنامه، آقا خب به خانم چرا اصلا نمیرسی؟ تو اصلا تو زندگی شما خانمت نیست، تمام بار رو دوش این خانم بیان که اصلا دریافتی هم داشته باشه. او فقط داره با جان کندن مسیر زندگی رو پیش میبره. اگر مذهبی هستیم و میخوایم ناصر حجت خدا باشیم و خادم حجت خدا باشیم، از خود او بپرسیم یا حجت الله من بابا وظیفه دیگری هم دارم، وظیفه بیسیک و بنیادی هم دارم؟ میفرماد بله جدم فرمود ان یستفرح امه. بچه چی آقا جون؟ دختره. بچه چی آقا جون؟ پسره. جدم فرمود چه پسر بود چه دختر بود، ان یستفرح امه و امها. تمام، خداحافظ. همین حالا استفراح ام جزء وظایف دکوری آقا نیست، استفراح ام جزء وظایف اصلی بدون تردید اون آقاست. یادتونه آقایان و بانوان گران ارجی که شما بحثای مادری رو دنبال میکردی، خاطرتون هست؟ اونجا ما یه عنوان کلی گذاشتیم به نام این که مادری بدل بردار نیست. خب اینجا بیستید، استفراح ام بدل بردار نیست. خیلی جمله تندی دارم میگم ها، اگر کسی دقت کنه که حالا یه خورده نمیتونم بازش کنم، استفراح ام بدل بردار نیست. اگر شوهری همسرش را استفراح نکند، مادر بچه هاشو استفراح نکنه، استفراح ام بدل بردار نیست. یعنی نمیتونم بگم حالا برو خونه مامانت یه خورده با مامانت صحبت کن حالت خوب شه، یه خورده نمیدونم با دوستات برو سفر حالت، نه، استفراح ام بدل بردار نیست. اگر شمای پدر، شمای شوهر اینجا خالی کردی جاتو، این حفره رو هیچی پر نمیکنه، بدل بردار نیست. اینو بعدها تو فضاهای دیگه عزیزان بیشتر انشالله بازش خواهیم کرد. خب چی گفتیم؟ گفتیم وقتی که این جناب پدر در ارتباط کلامیش با خانومش، در نوع پرداختی مالی به خانومش، عزیزان ببینید عرض من رو شما کاملا و حال و هوای من رو میشناسید، به هیچ وجه نمیخوام از تجملات و امور اقتصادی اینگونه حرفی بزنم، اما همون تعامل مالی که جناب شوهر با خانومش داره، حالا بر اساس هر توانی که این مرد عزیز داره، اصلا توانش بر من مهم نیست، توان یه بحث، نوع ارتباط مالی با همسر بحث دیگه است. ممکنه این آقای عزیز فرض بفرمایید که توان مالی خیلی خیلی معمولی داشته باشه، اما آنقدر با تکریم، اینقدر مکرم بداره همسرشو، اینقدر تو تعامل و ارتباط مالی بلد باشه، این کاره باشه که چطور همسرشو احترام بکنه. دقت میکنید؟ و این موضوع چقدر موضوع مهمی است، چقدر موضوع مهمی است تو این جهت. من یه مثال براتون بزنم. یکی از دوستان عزیز من که کار مداحی و اینها میکرد، میگفت که دعوت شد فلان جا برای مثلا مداحی در باب اهل بیت علیهم السلام، خب از این مثلا مشاهیر مداحان هست و اینا. گفت که خب رفتم و جلسه‌مو برگزار کردم و آمدم در واقع برم سوار ماشین بشم، دیدم اون آقای عزیز صاحب الخانه، صاحب البیت، ایشان آمد. خب از فضای خونه و به هر حال همه چی معلوم بود که مثلا سطح معمولی و ضعیفی به لحاظ اقتصادی هستم. گفت یه پاکت به من داد، دقت کنید دارم یه مثال میزنم براتون، یه پاکت به من لطف کرد، اونقدر این پاکت رو قشنگ لطف کرد، اینقدر به زیبایی چند تا سخن گفت، تای حرفش این بود که فلانی، حالا مثلا من دارم کلمات او رو میگم و واقعا حقیقتا که این گونه نیست، که شأن شما که عجل از این حرف هاست، من که نتونستم زحمت شما رو جبران کنم، همین که قدم بر چشم گذاشتی آمدی، این مثلا مبلغی هم که داره تقدیم شما میشه مثلا فرض کنید یک سوم حقوق ماهیانه منه، بر من منت بگذارید قبول کنید. ببینید نوع رفتار رو میخوام بگم ها، نوع بر... بعد این دوست عزیز من میگفت من در طول مسیر زندگیم که حالا مدعی های فراوانی کردم و تفقد های فراوانی از طریق میزبان ها به حال من شده، هیچگاه این طور با آداب، این طور با آقایی که من از یه جهتی احساس حقارت میکردم وقتی اون کلمات رو میگفت، از یه جهتی احساس احترام و کرامت که چقدر داره مته به خشخاش ادب و اخلاق میذاره، همین که در حتی مسائل بله به قول جناب فیروزیان عزیزمون نزاکت، این نزاکت خیلی کلمه خوشگلیه، نزاکت یعنی آدم بدون هر کار رو با چه ادبی انجام بده. چه بسیار کسانی که به لحاظ مالی سطح مالی بسیار عالی هم دارن، اما باز این آدم، باز این آقا چون بلد نیست، احترام متوجه نیست، بلد نیست تکریم کنه، در تعامل مالی با همسرش یه جوری برخورد میکنه که این خانم احساس حقارت میکنه، این خانم حقیر میشه. یعنی اندک توقع مالی که این خانم داره با نوع برخوردهای این همسرش به شدت زایل میشه، زایع میشه. دقت میکنید؟ حالا خانمی که مکرم میشود، احترام به او گذاشته میشه، بانویی که و مادری که در خانه احساس ارزشمندی میکنه، یعنی مثالاشو گفتیم، خب قوت میگیره، جان میگیره، اون نشاطش افزوده میشه، نشاطش افزوده میشه. ما وقتمون زیاد نمونده، 5-6 دقیقه داریم تمومش میکنیم. نشاط او افزوده میشه. آقایان عزیز، بانوان گرامی، اول ساعت گفتم به نشاط که رسیدیم منو کمک کنید یه چیزی بگم محضرتون. ببین دوستان، کلمه سوال کنم، کلمه نشاط و جمعش نشاطات یا نشاطات درسته؟ نشاط، خب عرض کنم خدمت شما که عرض میکنم محضرتون که نشاطات جمعش تو عربی معاصر به نظرتون معناش یعنی چیه؟ مثلا من میام از شما میپرسم که آقا نشاطات شما چطوره؟ ها؟ نشاط شما چطوره؟ چه میکنی با نشاطاتت؟ ها؟ مثلا یه مخترعی مثلا، ها؟ یه مخترعی هست، میگم از نشاطاتتون، بله نوشتن یکی از بزرگواران، نشاط و نشاط فعالیت ها، یعنی اون کارهایی که شما به یک نقاش میگید که از نشاطاتت چه خبر، یعنی نقاشیات، به یک صاحب کارخانه یعنی اونجوری، به یه معلم. ببین چقدر قشنگه کلمه نشاط ها و نشاطات با هم پیوند میخوره، یعنی اونی فعالیت درست انجام میده که نشاط داشته باشه. میدونید؟ مثال بزنم براتون، یه کسی که داره میره کوهنوردی، خب داره میره اورستا، اورست رو هم بلده چجوری بره، اما با کل بچه های گروه قهره، خودش حال قلبش خوب نیست، 10 اتفاق نامناسب تو خونه افتاد، قلبش مکدره، یه ریگ و سنگ بسیار بدی تو کفششه، این آدم درست کوهنوردی داره میکنه، فعلی مرتکب میشه ها، اما نشاط نداره، نشاط نداره، درست مادری میکنه، آشپزی میکنه، پوشک بچه رو عوض میکنه، تربیت بچه میکنه، مدرسه میبره، مه میبره، میاره، همه چی، اما سوال، حالش هم خوبه؟ نشاط داره و این نشاطات رو انجام میده؟ یا خب بنده خدا نکنه کی میخواد انجام بده؟ خیلی فرق دوستانا، خیلی فرقه. اگه نکنه کی میخواد انجام بده؟ این مادری نیست که از پیچ و خمای مادری با کیف بیاد بیرون، میدونید، با کیف بیاد بیرون، مادری نیست که قوی باشه، مادری نیست که نشیط باشه. جوابش میدونید چیه؟ نه اینکه بچه ها قابل تحمل نیستن، نه، هیچ مادر حقیقی زور مسئولیت بچه ها بر مادری سنگینی نمی کنه. اگه اون مادر مادری بلد باشه و از جایی که باید سرویس گرفته باشه، زمانی شیطونی بچه ها، سر و صدای بچه ها و و و و و مادر رو به سطوح میاره، مادر رو له میکنه، که این مادر یه مشکل یه جای دیگه ای داره. دوستان دقیقا. نباید مادرها رو نشون بگیم آقا خب خودت بچه های خودتن، چرا بابا این مادر حالش خوب نیست، دلش خوش نیست، داره میره مسیر کوهنوردی و استفراغ بدل بردار نیست. اگرم قرار این مادری که نشاط نداره، قوت نداره، حالش خوب شه، باید گشت شوهرش رو پیدا کرد و گفت جناب شوهر استفراح عم کجا رفت؟ تا دیر نشده استفراح عم انجام بده عزیز من. بدون چی کار باید بکنی، توانی خدای متعال به تو داده که اگرم یه جایی مسیر و خواب بودم، ندونستم، دونستم نشد که انجام بدم به هر دلیلی، باز اگه قرار ترمیم بشه تو باید ترمیم کنی، یا پاییز نشده ترمیم کن، چون این بچه ها دیگه پاییز شد قابل تغییر نیستن. پاییز وقت شمردن جوجه هاست، نه وقت بزرگ کردن جوجه ها. بزرگیشو هم مادر باید انجام بده، مادری که استفراح عم شده باشه و روی او در واقع دریافت های فراوانی کرده باشه. من هنوز احساس میکنم که بحث استفراح تموم نشد، هنوز شبکه های مختلفی داره که توش ورود کنیم. یکی دوست از دوستان نمیشده که خود کاربردیش هم بگوی سری قسمتاشو، شاید نوبت بعد، شاید نمیدونم، هنوز بعد روش خورده فکر کنم، دوباره استفراح رو بیاریم به میدون. آره آفرین آی فیرزان، دومیش هم نخوندیم، مون دومیش کلام عجیبی امام سجاد داره که قوقاس قو... یعنی من کلام دومو که نشد بخونم چون وقتمون تموم شد، تفسیر استفراح میدونم، استفراح تو کلام امام سجاد سلام الله علیه. به شرط حیات هفته بعد این بحث رو ادامه میدیم، اما چش مثالم میزنیم، یه خورده زدیم ما، بازم بیشتر میزنیم. اما از شما خواهش میکنم که برید تو فضاهای مهارات و اسکیلز، تو فضای ارتباط شوهر با خانومش در مسیر مادری، هی مواردی رو تنظیم بفرمایید، برای خودتون مثال بزنید، لیست بنویسید، مطرح بفرمایید، چجوری تو موضوع قهر مکرم باشه، چجوری تو تله وقتی دلخوره چجوری باید مکرم باشه، تو ادبیات چجوری باید مکرم باشه، و و و و مسائل مختلف رو اینا. چی فرمودید؟ به نظرتون حضرت مطلق فرمودند؟ رو این فکر میکنیم هممون. یعنی چی مطلق فرمودند؟ حضرت قیدی نزدند، یعنی هر جا مادری هست و هر جا شوهری هست اون مادر حتما باید مکرم باشه و پدر نسبت به او حتما وظایف تکریمی استفراحی داره، چون اون مادر مادره. حالا اگر شما یک کیسی رو مطرح بفرمایید که فلانی این کیس با این خصوصیات، آیا شما میتونیم، یعنی ببینید دوستان، اگر شما یه چیزی رو از این قاعده خواستید، به این جمله دقت کنید، اگه شما خواستید از این قاعده یک کیسی رو استثناء کنید، یعنی بفرمایید این مادر صلاحیت استفراح ندارد یا توی این مورد پدر نباید خانمش و شوهر مادر بچه رو استفراح کنه، ما باید دلیل و بیانه قطعی مشت پرکن داشته باشیم که بگیم این یکی استثناست، این یکی استثناست. یعنی ببینید از اون ور آره مطلقه، از اون ور آقا رسول خدا نفر بود الا مامانایی که، الا خانمایی که، نه مادر و و و. حتی این موضوع دین هم دوستان نیست. ببینید یه دو تا مادر و دو تا زن و شوهری که فرزند دارن لایکن، به هیچ خدایی معتقد نیستن، تو اونجا مگه مامان مکرم نباشه مامان نخواهد بود؟ مثلا این بحث بحث انسانیه، دقت میکنید؟ میریم سراغش، سراغ این بحث. حالا اگر شما هم دوست دارید این موضوع رو بگیم، باشه دفعه بعد من این موضوع رو مطرح میکنم که آیا استثناء، آیا نشوز به قول ایشون استثناء هست یا استثناء نمیکنه. این بحث رو انشالله با هم دیگه بحث می شما روش فکر و تأمل بفرمایید. از توجه و حضورتون بسیار بسیار متشکرم. آقایان عزیز، بانوان گران ارج، امیدوارم که در پناه لطف و محبت خدای عزیز زندگیاتون آکنده از صحت و سلامت باشه. امیدوارم که آقایان عزیزمون در انجام استفراح مادر فرزندانشون بسیار موفق باشن و این جزء ارکان مهم وظایف پدری است. انشالله با هم بحث و ادامه میدیم. در پناه خداوند باشید. موفق و پیروز و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.